80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 16، زویا پیرزاد. درباره نویسنده: زویا پیرزاد متولد آبادان 1331. فضای داستانهای پیرزاد به عنوان داستان نویسی نئورئالیست فضای زندگی امروز است در شهرهای بزرگ، آپارتمان‌های کوچک و تنهایی‌های عمیق. این نوع داستان‌ها طرحی ساده دارند و در آنها حادثه عجیبی رخ نمی‌دهد. حادثه همراه زندگی روزمره است که با شادی‌ها و غم‌هایش در گذر است. پیرزاد داستانهایش را به شکلی مألوف می نویسد، اما به زبانی که جزنگاری هایش حس و حالی زنانه به اثر می بخشد. پرتو تازه‌ای بر شخصیتها و مکانها می اندازد. او کار ادبیش را با نوشتن داستانهای کوتاه طرح‌گونه مثل همه عصرها در 1370 شروع کرده. در طعم گس خرمالو 1376 داستانهای کوتاه شکل یافته تری نوشته و پس از انتشار مجموعه ای از داستانهای کوتاه به هم پیوسته در یک روز مانده به عید پاک سال 1377 به سمت رمان رفته است. چراغ‌ها را من خاموش میکنم 1380. از او داستان لکه ها برای این مجموعه انتخاب شده است. لکه ها. یک سال بعد از آشناییشان، مادر لیلا وقت معرفی علی به عمه لیلا که تازه از آمریکا آمده بود گفت: علی آقا نامزد لیلا جان. پارچه پروش گفت: جرسش حرف نداره، به درد همه چی میخوره، بلوز، دامن، لباس. لیلا گفت: راستش نمیدونم، تو چی میگی رویا؟ آن طرف مغازه رویا باقی پارچه ها را زیر و رو میکرد، برگشت نگاهی به لیلا انداخت و نگاهی به جرسه گلدار، گفت: من میگم خوبه، بخر. بعد رو کرد به پارچه فروش: آقا 2 متر از این بلوزی کرشه برام ببر. لیلا دست کشید به جرسه گلدار و به رویا نگاه کرد: تو که نمیخواستی پارچه بخری؟ پارچه فروش متر فلزی را از زیر توپ جرسه بیرون کشید و رفت طرف رویا: کرشه زرد یا قهوه‌ای؟ رویا دست کشید به کرشه زرد، بعد به کرشه قهوه‌ای، گفت: زرد یا قهوه‌ای؟ گمونم زرد، به دامن سرمه‌ای خوب میاد. لیلا گفت: تو که دامن سرمه‌ای نداری. رویا به لیلا نگاه کرد: ها، راست میگی، ندارم. رو به پارچه فروش که متر فلزی را توی دست میچرخاند گفت: آقا دامنی سرمه‌ای چی داری؟ پارچه فروش متر را برد طرف توپ‌های سرمه‌ای قفسه‌های بالا، بعد کرشه زرد را برید، تا کرد، پیچید لای نیم ورق روزنامه، گذاشت جلوی رویا و آمد طرف لیلا. لیلا دستهایش را کرد توی جیب و سر تکان داد: باید با مادرم بیام. پارچه فروش برگشت طرف رویا. رویا گفت: نه، سرمه‌ای هات همش بوره، با سر میزنم. دست لیلا را کشید و از پارچه فروشی بیرون آمدند. توی کوچه برلن رؤیا به لیلا گفت کیفتو بده این دستت، زیپشو بکش. بعد دست انداخت زیر بازوی لیلا، ایستادند منتظر تاکسی. رؤیا گفت خجالت برای چی؟ مادرت خوب کاری کرد. در تاکسی را باز کرد و گذاشت اول لیلا سوار شود. بالاخره یکی باید سیخی به علی میزد. هیچ معنی داری که؟ یک نفس حرف زد. لیلا از پنجره به بیرون نگاه میکرد و ناخن شستش را میجوید. رؤیا سرش را برد جلو، به راننده گفت لطفاً همینجا. وقت پیاده شدن به لیلا گفت امشب پشتشو میگیری باشه؟ لیلا شستش را از دهنش درآورد. باشه. از سینما که آمدند بیرون، حمید به علی گفت باز 2 ساعت از کار و زندگی انداختیم. لیلا گفت خیلی هم بد نبود. علی پاکت خالی تخمه آفتابگردان را پرت کرد توی جوب آب. فیلم که مزخرف بود. عوضش سرش را برد دم گوش حمید و پچ پچ کرد، بعد زد زیر خنده. لیلا خودش را زد به نشنیدن. حمید گفت جون به جونت کنند آدم نمیشی، خداحافظ، من باید برم شرکت. علی گفت شب چه کاره ای؟ من و لیلا میریم پیتزایی، تو و رویا میاین؟ حمید سرش را از پنجره تاکسی بیرون کرد و داد زد نه. لیلا لبخند زد و دست انداخت زیر بازوی علی. توی پیتزا فروشی نبش خیابان مدیری، لیلا با نی پلاستیکی نوشابه بازی میکرد. گفت مامان سراغتو میگرفت. علی تکه پیتزا گاز زد. چرا؟ میخواد باز مراسم معارفه برپا کنه؟ پیتزا را نیم جویده قورت داد و ادای مادر لیلا را درآورد. علی آقا، نامزد لیلا جان. و خندید. لیلا نخندید. علی در سس گوجه فرنگی را باز کرد. انگار تو هم بدت نیومد. لیلا آب دهانش را قورت داد. خب چه عیبی داره؟ علی سس ریخت روی پیتزا. چه عیبی داره؟ که نامزد کنیم. علی سس را گذاشت روی میز. چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ که نامزد بکنیم یا نکنیم. لیلا نوشابه را پس زد، نفس بلندی کشید و زل زد به علی. اگه فرقی نداره پس بکنیم. علی نیه بطری نوشابه اش را درآورد، انداخت روی میز، نوشابه را برداشت، خورد، بطری را گذاشت روی میز و گفت خب بکنیم. سر میز دست چپ زنی به بچه اش گفت تو که پیتزا دوست داشتی؟ سر میز دست راست مرد جوانی به در ورودی نگاه کرد. دستهای لیلا پرید جلو، خورد به بطریهای نوشابه و سس گوجه فرنگی و دستهای علی را چسبید. تکه سوم پیتزا از دست علی افتاد روی شیشه سس که دمر شده بود روی نمکدان که افتاده بود کنار بطری‌های سرنگون نوشابه. نوشابه روی رومیزی پلاستیکی راه افتاد و رسید به لبه میز. لیلا با چشم‌های پر اشک به علی نگاه کرد. علی سرش را زیر انداخت، روی شلوار تابستانی سفیدش لکه قهوه‌ای بزرگی داشت شکل می‌گرفت. مادر لیلا لیوان شربت آلبالو را گذاشت جلوی علی و برای سومین بار گفت وا ویلا از گرما. علی از جا بلند شد. لیلا چرا از اتاقش بیرون نمیاد؟ برم صداش کنم؟ مادر لیلا چینهای دامنش را صاف کرد و گفت تشریف داشته باشین علی آقا، میخواستم باهاتون حرف بزنم. علی نشست. جان وین دستها آماده روی هفت‌تیرهای دو طرف کمربند از وسط خیابان خاکی میگذشت و زیر چشمی دور و بر را میپایید. حمید نشسته بود کنار رؤیا، زل زده بود به تلویزیون و تخمه میشکست. رؤیا پاهاش را دراز کرده بود روی میز چارگوش جلوی راحتی سه نفره، خیره به تلویزیون، با تلفن حرف میزد. شکر خدا مادرت هست و الا تا آخر عمر عین رومی شنایدر نامزد آلن دلون میموندی. توی خیابان خاکی هیچ کس نبود جز چند تا اسب که به نرده بسته شده بودند. کنار نرده یک بشکه بود، پشت بشکه پسر بچه قایم شده بود و جان وین را می پایید. حمید کاسه تخمه را گذاشت روی میز و پا شد. جلوی پاهای دراز شده رویا ایستاد و زد به ساق پاش. رویا تکان نخورد. جان وین از جلوی بشکه گذشت، حالا پشتش به پسر بچه بود. حمید از روی پاهای رویا پرید، رفت صدای تلویزیون را بلند کرد، برگشت نشست. پسر بچه دستش را با هفت‌تیر اسباب بازی بلند کرد و داد زد دستا بالا. رویا توی گوشی گفت ترس نداره، مادرت خیلی خوب کاری کرد، مردها رو مدام باید هول داد. حمید زیر لبی گفت لعنت به گراهام بل. رویا توی گوشی گفت چرا نمیفهمی؟ مهم خواستن یا نخواستن علی نیست، مهم اینه که تو چی بخوای. جان وین پسر بچه را نشانده بود روی پاهاش و داشت هفت‌تیر واقعی خودش را نشانش میداد. زن جوانی با دامن بلند و کلاه لبه‌دار سبدی را که در دست داشت گذاشت زمین و دست پسر بچه را گرفت کشید. چند بار گفتم با غریبه‌ها حرف نزن. جان وین ایستاد و کلاهش را برداشت. رویا توی گوشی گفت باشه حتما، پس دوستی به چه درد میخوره؟ خدا حافظ. جان وین پشت سر زن داد زد خانم سبدتون جا موند. حمید کاسه تخمه به دست بلند شد، صدای تلویزیون را کم کرد و غر زد شد تو این خونه ما راحت یه فیلم تماشا کنیم؟ رویا جواب نداد. زن جوان سیبی از توی سبد درآورد، داد دست جان وین و لبخند زد. رویا پاها دراز روی میز و خیره به تلویزیون لبخند میزد. توی ساندویچ فروشی خیابان فرشته علی ادای مادر لیلا را درآورد. اگه به خاطر مسائل مالیه من و پدرش کمک میکنیم. گاز بزرگی از ساندویچ زد. تکه برگ کاهو و پوست گوجه فرنگی از گوشه لبش آویزان شد. مسئله مالی. لیلا کاغذ شمعی دور ساندویچش را ریز ریز می کرد. پس چی؟ چی پس چی؟ پس چرا نمی خوای عروسی کنیم؟ پوست گوجه فرنگی چسبید به سقف علی و به سرفه افتاد. لیلا دست باچه بود بطری نوشابه را داد دستش. از شدت سرفه توی چشمهای علی اشک جمع شده. مرد بونگاهی گفت متراژش زیاد نیست، عوضش جمع اجور و راحته، چشمنداز قشنگی هم داره. لیلا و علی از پنجره اتاق نشیمن بیرون را تماشا کردند. توی کوچه یک درخت چنار بود. بونگاهی از توی اتاق خواب گفت گنجه به این جاداری دیده بودین؟ لیلا دوید به اتاق خواب و سرش را کرد توی گنجه. علی از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. چشمنداز این اتاقم خیلی قشنگه. لیلا سرش را بی هوا چرخاند. پیشانیش خورد به در گنجه. بنگاهی سرفه کرد. توی خرابه جلوی پنجره اتاق خواب دو تا سگ دنبال هم کرده بودند. علی از حمام داد زد: وانش چرا اینقدر کثیفه؟ لیلا و بنگاهی خم شدند، نگاه کردند. بنگاهی دست کشید به جداره وان. لکه رنگه. خانومی که قبلا مستاجر اینجا بود نقاشی میکرد. چیزی نیست، با وایتکس پاک میشه. لیلا رو به علی گفت: حتما پاک میشه، خودم پاکش میکنم. علی کاغذها را پخش کرده بود روی میز جلوی راحتی و با ماشین حساب جمع و تفریق میکرد. لیلا وان را پر کرده بود از آب و وایتکس و خیده شده بود به لکه ها. علی با خودش گفت: نشد. لیلا چند بار زیر لبی گفت: نه، تمیز نمیشه. راه آب وان را باز کرد، در وایتکس را بست و دستکش های لاستیکی را در آورد. آمد به اتاق نشیمن. علی گفت: نمیخونه. لیلا گفت: چی؟ علی جواب نداد. لیلا گفت: نمیریم؟ علی سرش را بلند کرد و زل زد به لیلا. لیلا دستکش ها را گذاشت توی ظرفشویی آشپزخانه که با یک پیشخوان از اتاق نشیمن جدا می شد. شام منزل حمید و رویا. یادت رفت؟ علی ماشین حساب را خاموش کرد. لیلا با عجله گفت: ولی اگر هنوز کار داری؟ علی کتش را از روی دسته راحتی برداشت. حوصله ندارم، فردا توی شرکت تمومش می کنم. لیلا پا به پا شد. پس اضافه کاری؟ علی کتش را پوشید. نترس، بی اضافه کاری هم پول وایتکس تو در میاد. خندید، یقه کتش تا شده بود. لیلا به شلوار علی نگاه کرد. شلوار خاکستری تو از خوششویی گرفتم. علی به شلوارش نگاه کرد. همین چه عیبی داره؟ تهمانده آب وان هو کشید و رفت توی فاضلاب. اتاق نشیمن حمید و رؤیا پر از گل مصنوعی بود، کاغذی، پارچه‌ای، شمعی، باقی مانده نمایشگاهی که رؤیا بعد از تمام کردن دوره گلسازی ترتیب داده بود. حمید و علی از خاطرات دبیرستان البرز میگفتند. چه حافظه‌ای، بعد 20 سال. تا گفتم آقای مجتهدی حتما اسم من خاطرتون نیست، گفت چطور ممکنه علی بی غم همیشه عاشق فراموشم بشه. حمید خندید، خودش اسم رود گذاشت. سال چندون بودیم؟ سر امتحانا پشت هم ورقه سفید دادی، عوض درس مدام شعر عاشقونه میخوندی. علی چوب کبریت را از لای دندان در آورد و قاه قاه خندید. توی آشپزخانه لیلا سالاد هم میزد، با وایتکس هم پاک نشد. علی هر بار حموم میکنه کلی قر میزنه. رویا خورش فسنجان را ملاقه ملاقه میریخت توی کاسه چینی. گفت علی از کی تا حالا وسواسی شده. مادر لیلا سبزی خورد میکرد. لیلا پشت داده بود به پنجره آشپزخانه. از حیاط صدای آب‌پاشی می آمد. مادر لیلا گفت خدا عمرش بده، با این همه گرفتاری که داره 10 کیلو سبزی برام پاک کرده. لیلا رفت طرف قفسه آشپزخانه، از توی سینی کنار سماور استکان دمر شده ای برداشت. چای بریزم؟ تقتق کارد روی تخته سبزی قطع شد. چی سیسمونی مفصلی هم تهیه میبینه. لیلا استکان چای به دست تکیه داد به قفسه آشپزخانه. تق‌تق شروع شد. وسایل اتاق خواب و لباس و پتو و خلاصه همه چی رو آبی خریده. دخترش سونوگرافی کرده، گفتند بچه پسره. لیلا کتابی که روی قفسه آشپزخانه بود برداشت، علوم تجربی سال اول راهنمایی. ورق زد. این مالی چیه؟ مادر لیلا سرش را بلند کرد. آخی، حتما مال پسرشه، تفلک جا گذاشته. از همه چی 12 تا ملافه و روبالشی و زیر پیراهنی و پیشبند. لیلا خاند. حلال‌هایی برای لک‌های معمولی، سبزی با صابون و الکل، یود با تیوسولفات سدیم، آدامس با تتراکلرید کربن. از حیات هنوز صدای آب‌پاشی می‌آمد. لیلا گفت: کاغذ مداد کجا داری؟ مادر لیلا سبزی‌های خرد شده را کیسه کیسه می‌کرد. توی کشوی دست چپ. دست درد نکنه. چند تا آش بنویس، چند تا کوکو بذارم توی سبزی‌ها. حواس که ندارم، قاطی می‌کنم. لیلا نوشت: رنگ با تینر. مادر لیلا نگاهش کرد. من کی باید سیسمونی درست کنم؟ لیلا رفت طرف پنجره. بابام روزی چند دفعه باغچه آب میده؟ لیلا به خاربار فروش گفت: تینر دارید؟ خاربار فروش گفت: تینل؟ رنگ فروش ها تینل دارن خانم. لیلا توی مغازه رنگ فروشی منتظر ماند تا نوبتش شد. با رنگ فروش احوال پرسی کرد. بعد گفت: با تینر هم پاک نشد. رنگ فروش گفت: پس لک رنگ نیست، هرچی هست چارش جوهر نمکه، فقط خیلی مواظب باشین رو دست و بالتون نریزه، دستمالی حوله چیزی بگیرید جلوی دماغ و دهنتون، بوش خیلی تنده. لیلا یادش رفت دستمالی حوله چیزی بگیرد جلوی صورتش. جوهر نمک روی لکه های وان چند باری فش کرد و ساکت شد. لیلا باورش نشد. سرش را برد جلو، نگاه کرد. اثری از لکه ها نمانده بود. از خوشحالی جیغ زد، بعد به سرفه افتاد. مادر لیلا خودش را توی یکی از راحتی های باری که دست فلزی جا داد. یعنی که چی با کارگزینی دعوا شده؟ لیلا پتو پهن کرده بود روی پیشخان آشپزخانه و پیراهن سفیدی را اتو میزد. از حقوقش کم کردن برای غیبتاش. مادر لیلا توی راحتی تنگ جا به جا شد. خب معلومه آقا تا لنگ زور خوابه، توقع اضافه حقوقم داره. فشار دست لیلا روی دسته اتو بیشتر شد. دسته های راحتی از دو طرف پهلوهای مادر لیلا را فشار می داد. حالا چه خیالی داره؟ هیچ دنبال کار هست؟ لیلا اتو را ایستاند. روی قفسه پیراهن را گرفت رو به نور و گفت: لک چی بوده؟ پاک نشده. مادر لیلا یکوری نشست. می دونستم. لیلا زیر لب گفت: قرمه سبزیه. مادر لیلا سعی کرد از روی راحتی بلند شود. از همون اول می دونستم. لیلا پیراهن را آورد پایین. پریشب ریخت روش. مادر لیلا از روی راحتی بلند شد. حالا مگه به این زودی کار پیدا میشه؟ لیلا گفت: باید بخیسونم توی وایتکس. مادر لیلا کیفش را باز کرد. بابات داد، گفت اگه چیزی لازم داشتی. لیلا گفت: شاید هم آب ژاول. علی برای خودش پلو کشید توی بشقاب، قاشق را کرد توی کاسه خورش و دور گرداند. این قیمه‌ست یا خورش لپ پیاز داغ؟ لیلا سرش پایین بود. گوشتو نصف کردم، فردا باش کتلت درست کنم. علی قاشقش را پرت کرد توی کاسه خورش. چند تا لپه پرید بیرون. حالا ما 2 ماه بیکار شدیم، کارمون کشید به گدایی؟ لیلا لپه ها را یکی یکی از روی رومیزی جمع کرد. لیلا رومیزی به دست وارد خشکشویی سر کوچه شد. قیمس پاک میشه؟ مرد چشم زاغ پشت پیشخان رومیزی را وارسی کرد. چی بهش دادین؟ لیلا گفت: اول نمک، بعد آب ژاول، بعد وایتکس، بعد بنزین. مرد چشمزاق سرش را بلند کرد، به لیلا نگاه کرد و لبخند پت و پهنی زد: ماشالله خودتون که استادین. توی پیتزا فروشی نبش خیابان مدیری، حمید بطری نوشابه‌اش را گرفت دستش و رو به بقیه گفت: امشب کار پیدا کردن علی رو جشن میگیریم، بیکار شدنش رو هم که حتما یکی دو ماه دیگه است، همگی ساندویچ مهمونه من. علی خندید، لیلا سعی کرد لبخند بزند. رویا به حمید گفت: زبونتو گاز بگیر. بعد رو کرد به علی: قول بده به این یکی بچسبی. علی یک دست پیتزا و یک دست نوشابه چرخید به چپ بعد به راست: قول میدم، فقط بگو به کدوم یکی. دختری از جمع میز دست چپ سرش را گردان طرف علی. زن جوانی که سر میز دست راست تنها نشسته بود به ساعتش نگاه کرد. حمید با دهان پر زد زیر خنده. تکه‌ای پیتزا از دهنش پرید بیرون، افتاد روی آستین رویا. لیلا نمکدان را برداشت و دست رویا را کشید جلو. رویا گفت: چه کار میکنی؟ لیلا روی آستین رویا نمک پاشید. یک جایی خوندم رو لک چربی باید فوری نمک بریزی. لیلا به علی گفت: شب جمعه بگیم حمید و رویا بیان پیشمون. علی کتاب میخواند. لیلا گفت: باقالی پلو درست میکنم با کشک بادمجون. علی کتاب را ورق زد. لیلا چشمش افتاد به چوب پرده اتاق. چند تا از قلاب‌های پرده در آمده بود. فکر کرد: یادم باشه فردا درستش کنم. به علی نگاه کرد: دو جور غذا کم نیست؟ علی کتاب را بست و پا شد. شالگردن پشمی قرمز را از روی دسته راحتی برداشت. لیلا پرسید: زود برمیگردی؟ علی چوب کبریتی کرد توی دهن: برمیگردم. در آپارتمان که بسته شد، لیلا کتاب را برداشت و باز کرد، خواند: عاشقانه ای برای صرف. فکر کرد: چه قشنگ. جلوی دانشگاه شلوغ بود. لیلا به کتاب فروش گفت: کتاب شعر میخواستم. جوان کتاب فروش از پشت عینک مستطیل بزرگ به لیلا نگاه کرد. لیلا گفت: شعر عاشقانه. کتاب فروش عینکش را برداشت و لبخند زد. لیلا سرخ شد. هدیه است. کتاب فروش لبخند کجی زد. لیلا گفت: برای سالگرد ازدواجم. کتاب فروش ردیف کتاب های شعر را نشان داد. پیرمرد دست فروش 10-20 جلد کتاب کهنه چیده بود کنار پیاده رو. پای لیلا خورد به یکی از کتابها. کتاب باز شد. لیلا گفت: ببخشین. خم شد کتاب را ببندد. وسط صفحه باز شده خواند: آرد سیب زمینی را گرم کرده روی لک خامه بپاشید. کتاب را بست و روی جلد را نگاه کرد. راهنمای لکه‌گیری، تألیف بانو همیم، تاریخ چاپ 1320 شمسی. لیلا سر بلند کرد. دست فروش خیلی پیر بود. لیلا گردگیری میکرد که تلفن زنگ زد. بله، علی هست؟ لیلا دستمال نمدار را کشید روی تلفن. نخیر، شما خواهرش هستین؟ لیلا دستمال نمدار را کشید دو طرف تلفن. نخیر، شما؟ آن طرف سیم جواب نداد. لیلا دستمال را توی دستش مچاله کرد. شما؟ آن طرف سیم گوشی را گذاشت. لیلا هم گوشی را گذاشت. دستمال نمدار را کشید روی گوشی. به تلفن نگاه کرد. انگشتش را کرد توی دستمال و از صفر شماره گیر شروع کرد به تمیز کردن سوراخ شماره ها. به یک رسید زد زیر گریه. رویا جعبه دستمال کاغذی را از این طرف میز آشپزخانه سران طرف لیلا که روبروش نشسته بود. لیلا با دستمال کاغذی مچاله هر دو چشمش را خشک کرد، دماغش را بالا کشید و گفت دارم. رویا دست زیر چانه به لیلا نگاه میکرد. اینجور که تو شروع کردی یه جعبه هم کمه. لیلا از نو زد زیر گریه. رویا پاشو چای ریخت، یک فنجان گذاشت طرف لیلا، یک فنجان طرف خودش، نشست. با گریه که کار درست نمیشه. لیلا وسط گریه گفت میگی چه کار کنم؟ رویا از جیب لباس خانه گشادش لاک ناخونی درآورد. اب نداره من لاک بزنم؟ لیلا سرش را تکان داد. رویا شیشه لاک را تکان داد. قهر کن برو خونه مامانت اینا. لیلا دستمال کاغذی خیس را کرد توی آستینش. خب بعد چی؟ رویا با در لاک ور می رفت. این چرا وا نمیشه؟ لیلا دستش را برد طرف جعبه دستمال کاغذی. 5-6 تا دستمال با هم در آمد. مادرم به فهمه میگه من از اول میدونستم. رویا زور زد در لاک را باز کند. پس بمون جواب تلفن دوست دخترهای آقا را بده. لیلا دستمالهای کاغذی را کپه گذاشت روی صورتش و باز زد زیر گریه. رویا گفت لابد کم کم خونه هم میاردشون و شیشه لاک به دست پا شد. لیلا به هق هق افتاد. رویا شیشه لاک را گرفت زیر شیر آب گرم. پس لااقل باش حرف بزن، بگو قضیه رو فهمیدی، بگو خیلی پسته، بگو اگه یه دفعه دیگه. لیلا کپی دستمال را از روی صورتش برداشت. اگه یه دفعه دیگه چی؟ رویا گفت وا شد. لیلا شستش را می جوید. رویا شست چپش را لاک زد، نگاهی به ناخن نارنجی انداخت و گفت ما رو باش، فکر کردیم عروسی کنین آدم میشه. لیلا فنجان چای را توی نلبکی چرخاند. با همه چیزش ساختم. رویا شست راستش را هم نارنجی کرد. اشتباهت همین بود. لیلا دماغش را بالا کشید. 2 سال تموم. رویا شیشه لاک را گذاشت روی میز. چند روزی که خونه بابات موندی به غلط کردن میافته. آرنجهایش را گذاشت روی میز، انگشتهایش را از هم باز کرد و فوت کرد به ناخونهایش. لیلا دستمال کاغذی ها را ریز ریز می کرد. رویا فنجان چای را 2 انگشتی برداشت. نفهمیدی طرف کی بود؟ لیلا ریزه های دستمال کاغذی را روی میز کود کرد. چرا تو هم می شناسیش؟ بالاتنه رویا پرید جلو. کی؟ آرنجش خورد به فنجان چای و فنجان افتاد روی شیشه لاک و لاک دمر شد. چای و لاک ناخون ریخ روی لباس خانه‌اش. داد زد وای. لیلا از جا جست. نترس، الان پاکش میکنم. چند دقیقه بعد جای لک یک دایره خیس بود. لیلا نشسته بود روی راحتی دست فلزی. علی دست توی جیب پشت به لیلا از پنجره بیرون را نگاه میکرد. بیرون توی کوچه سگ زیر درخت چنار خواب بود. لیلا دستمال کاغذی را توی دست مچاله کرد. قول میدی؟ علی به سگ نگاه کرد که بیدار شده بود. از پنجره دور شد و خمیازه کشید. آره. زیر درخت چنار سگ خودش را کش و قوس داد. رویا گفت تو چه ساده‌ای که باور کردی. لیلا پالتوی رویا را داد دستش. بیا دیدی تمیز شد؟ رویا پالتو را گرفت، برد عقب و نگاهش کرد، آورد جلو و نگاهش کرد، بعد به لیلا نگاه کرد، گفت جادو جنبل بلد شدی؟ لیلا در خانه را بست، رفت جلوی پنجره ایستاد، درخت چنار توی کوچه را تماشا کرد، نفس بلندی کشید و لبخند زد. لیلا نشسته بود روی راحتی دست فلزی، میخواند. برای پاک کردن لک خون تلفن زنگ زد. لیلا به تلفن نگاه کرد و ناخن شستش را جوید. تلفن زنگ میزد. کتاب را بست، گذاشت روی میز. تلفن زنگ میزد. لیلا شستش را از دهن درآورد و پا شد. بله، سلام، خوبی؟ حمید از اصفهان برگشت. کدوم دختر خالت؟ گفتی آب انا روی ابریشم. صبر کن. کتاب بانو همیم را ورق زد، بعد یادداشت‌های خودش را که لای کتاب گذاشته بود زیر رو کرد. خب بنویس. تمام که شد گفت به حمید سلام برسون، به دختر خالت هم بگو بعد از این با لباس ابریشمی هوس آب انار نکنه. آره، مگه با لکه گیری مشهور بشم؟ حالش بد نیست، چند روز بزنم به تخته دعوا نکردیم. خداحافظ. برگشت، نشست روی راحتی و خواند. برای پاک کردن لک خون از البسه الوان آب و نشاسته را خمیر نموده روی لک قرار داده، بگذارید خشک شود، آنگاه با آب داغ و آمونیاک بشویید. لیلا سرش را تکان داد، گوشه تکه کاغذی نوشت روی لکه خون نباید آب گرم ریخت، بعد یادداشت را تا کرد، گذاشت لای کتاب. روزنامه په کرده بودند کف زمین و باقالی پاک می‌کردند. رویا گفت جدی میگم، پیدا کردن شاگرد از من، درس دادن از تو. لیلا گفت حرف ها میزنی، کی پول میده بیاد کلاس لکه‌گیری؟ رویا دست کرد از توی کیسه پلاستیکی مشتی باقالی برداشت، همونایی که میرن کلاس سبز آرایی، تزیین سفره عقد، چه میدونم صد جور از این کلاس ها. لیلا پای خواب رفته اش را دراز کرد. اقلا اونا اسمشون پر آب و تابه، قشنگه. کلاس لکه‌گیری امالی نیست؟ به این شلوولی که تو میگی آلندلون هم اماله. لیلا به زحمت پا شد، پایش را مالید و رفت طرف پنجره. رویا باقالی درشتی را قاچ داد و گفت باید یک اسم دهن پرکن پیدا کنیم، مثلا دو تا سگ دور درخت چنار توی کوچه عقب هم می کردند. لیلا با خودش گفت باز دیر کرد. رویا گفت فهمیدم، کلاس لکه‌گیری چینی. وای، کرم سبز گنده را پرت کرد وسط باقالی ها. علی پا شد، پالتوش را از روی دسته راحتی برداشت و داد زد کی بود این سقس چسبید تای کفش که نامزد کنیم؟ کی مغز جوید که عروسی کنیم؟ کی شعار میداد هیچ که حق نداره اون یکی رو عوض کنه؟ پالتو را پوشید، همینه که هست. لیلا زیر لحاف تکیه داده بود به بالش و مقدمه کتاب بانو همیم را میخواند. زن بیهوده وظایف خود را بیرون از محیط خانه و خانواده جستجو می کند، زیرا اگر به راستی وظیفه شناس باشد می تواند بزرگترین وظایف ملی و نوعی و انسانی خیش را در محیط پاک و مقدس خانه انجام دهد. زن وظیفه شناس مانند مشعلی فروزان پیوسته در قلب خانواده می درخشد و پیرامون خیش را از نور صفا و پاکی و صمیمیت روشن می سازد. لیلا به ساعت روی پاتختی نگاه کرد، خمیازه کشید و برگشت به مقدمه. مرد به هر بامداد از خانه بیرون می رود و تا شام تاریک با مشکلات گوناگون و فراوانی روبرو شده مبارزه می کند. شب هنگام که به خانه باز می گردد، حاصل دسترنج روزانه را تسلیم همسر خود می نماید. زن است که در این موقع باید هنر و مهارت خود را نشان داده، از آنچه شوهرش به دست او می سپارد هزینه های روزمره را تأمین نموده، قسمتی را هم برای روز مبادا اندوخته و ذخیره سازد. لیلا کتاب را گذاشت روی لحاف و گوش تیز کرد. فکر کرد صدای کلید بود. بعد با خودش گفت همسایه بغلی. باز کتاب را برداشت. شاید بانوان بر نویسنده ایراد کنند که درآمد این روزها تکافوی هزینه های هر روزه را هم نمی دهد. چه رسد که از آن مقداری هم ذخیره کنیم. پس اجازه بدهید عرض کنم که نگارنده که خود همسر مردی فداکار و با ایمان و صاحب دو فرزند دلبند است، در اثر تجربه های سالیان متمادی به این نتیجه رسیده است که می توان با طرقی بس ساده در هزینه های زندگی صرفه‌جویی کرد. آیا هرگز لباس کرپدوشین گران قیمتی را که همسرتان با عرق جبین برایتان ابتیا کرده تنها به این دلیل که لکه کرم دومان یا خورشت فسنجان بر آن افتاده از ردیف لباس‌های گنجه خارج کرده به خدمتکار خیش بخشیده اید؟ لیلا خوابش گرفته بود. دوباره به ساعت روی پاتختی نگاه کرد. بعد عکس بانو همیم را که زیر مقدمه چاپ شده بود تماشا کرد. زن جوانی با ابروهای باریک تقریبا وسط پیشانی که حالتی تعجب زده به قیافه‌اش می‌داد. رنگ موها مشخص نبود، احتمالاً خرمایی با فرق از وسط باز شده و فر شش ماهه. لب‌ها قنچه بود. لیلا فکر کرد خط لب کشیده. کتاب را گذاشت روی پاتختی، چراغ خواب را خاموش کرد، بالش را کشید زیر سرش و فکر کرد نیامد. خواب می دید با مادرش و علی نشستند توی پیتزا فروشی نبش خیابان مدیری. مادر لباس کرپدوشین صورتی پوشیده و فر شش ماهه دارد. علی پلو خورش قیمه می خورد. مادر به کرم دومان جلوش نگاه می کند. خرمگسی دور میز می چرخد. اول آرام، بعد تند و تندتر. بال چپ خرمگس می گیرد به کاسه قیمه و خورش می ریزد روی شلوار علی. لیلا می خندد. بال راست خرمگس کرم دومان را هم بر می گرداند روی لباس صورتی مادر. لیلا می خندد. از خواب که پرید هنوز می خندید. توی پیتزا فروشی نبش خیابان مدیری حمید بطری نوشابه‌اش را بالا برد. به سلامتی همه لکه‌های دنیا. رویا خندید. علی پیتزا گاز زد. پیش خدمت که صورت حساب آورد، لیلا دست دراز کرد. لیلا گفت این که نشد زندگی، باید تکلیفم رو روشن کنی. رویا سفارش کرده بود داد بکش، ولی لیلا داد نکشید. علی صندلی را عقب زد و پاشد، کاسه آشرشته را از روی میز نهارخوری برداشت، چند لحظه زل زد به لیلا، بعد کاسه را برگرداند روی رومیزی. تکلیف روشن شد، ببینم این یکی رو چجوری پاک میکنی؟ لیلا به کود رشته و نخود و لوبیا و سبزی روی رومیزی کتان زرد نگاه کرد. علی کت و بارانیش را برداشت. لیلا از جا تکان نخورد. صدای به هم خوردن در آپارتمان که آمد نفس بلندی کشید و از پنجره به بیرون نگاه کرد. پای درخت چنار سگی پارس می کرد. بالای درخت گربه‌ای سر و صورتش را می لیسید. رویا دستهایش را قلاب کرده بود پشت سر و دراز کشیده بود روی تخت خواب. 8 نفر دیگه هم اسم نویسی کردم. فکر کردم توی آپارتمان جدیدت جا بیشتر داریم، میتونیم 2 کلاس اضافه کنیم. لیلا لباسهایش را تک تک از گنجه در می آورد، تا می کرد می گذاشت توی چمدان باز روی زمین. رویا چارزانو نشست. فردا باید برم تخت سیاه و صندلی بخرم. لیلا دامن گلدار زردی را از چوب رختی درآورد، تا کرد، گذاشت توی چمدان. رویا نشست لبه تخت. پارچه هم باید بخریم، گفتی کتون و ابریشم و دیگه چی؟ لیلا یقه کت مردانه را روی چوب رختی صاف کرد، بعد لباس راه راه سفید و سیاهی را تا کرد، گذاشت توی چمدان. رویا پا شد، ایستاد و به لیلا نگاه کرد. باز که تو ماتم گرفتی. لیلا سرش را کرد توی گنجه. طرف راست لباسهای علی بود، طرف چپ چوب رختی های خالی. سرش را بیرون آورد، در گنجه را بست، خم شد، در چمدان را بست، از پنجره به بیرون نگاه کرد. توی خرابه سگی ایستاده بود کنار توله هایش و به سگی چند قدم آن طرف در پارس می کرد. رویا گفت حاضری؟ لیلا گفت حاضرم. تحلیل داستان. پیرزاد زندگی بیشور و شوق زنان شهرنشین و تحصیل کرده داستانهایش را با لحنی صمیمی و راحت روایت می کند و فضا را با وصف جزئیات اشیاء و حالات روحی آدم ها می سازد. داستان لکه ها از تقابل 2 زندگی و 2 روحیه لیلا و رویا، پیشبرد موازی آن دو و ملموس کردن یکی به واسطه دیگری شکل می گیرد. در این حال نویسنده از نشانه هایی برای پیشبرد درون مایه داستان به شیوه نمایشی بهره می جوید، مثل نقشی که سگ‌های سرگردان کوچه در بازنمایی رابطه لیلا و علی ایفا می کنند. علی خیانتکار و لاابالی است، اما لیلا وسواس نظافت دارد. عاقبت نیز متخصص لکه‌گیری می شود و با وجود ضعف روحی، وابستگی به مادر یا رویا، موفق می شود علی را چون لکه‌ای از زندگیش پاک کند.